برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران مسابقه با آقای حسن سرفراز مسابقه کننده ولی رضا نصر به تزدا مریلند اول اکتبر 1991. جناب سرفراز با تشکر از اینکه قبول فرمودین در این برنامه شرکت بفرمایید، می‌خواستیم شروع بکنیم با یه اختصاری از سوابق خانوادگی و تحصیلاتتون و چطوری اصلا به فن مطبوعات علاقه پیدا کردین و باهاش درگیر شدین. بفرمایید.
سوالتون که راجع به اون چجوری وارد مطبوعات شدم، همین هفته گذشته عموی من که در حقیقت اون بود که منو وارد مطبوعات کرد، در گذشت به من اینجوری میخوام قبل اینکه صحبتی بکنم مجموعه این صحبت ها رو به اون تقدیم بکنم و به روح اون تقدیم بکنم، چون اون در کار مطبوعات اگر من این سابقه پیدا کردم. صادق سرفراز خودش نیم سنده و از روزان سایخ بسیار به نام دوره دهه 20 بود، اون روزان گرداب بود با پیغام با باخترم بود با مرحوم دکتر فاطمی بود با روزان پرخاش سرده بود و خودش روزان به نام گرداب بود. به حال من 15 اسفند سال 1312 سال 1934 مارچ 1934 در شهرستان داراب از شهرستان های فارس متولد شدم. فامیل من نسبتاً اهل فرهنگ بودن، یعنی زمین که کار زراعت میکردن ولی همیشه یه شاخیشون به کار فرهنگ گرایش داشتن. مختصر استعدادی که احتمالاً به من رسیده و چند تا از سرفرازهای دیگه که کار شاعری میکنن و کار نویسندگی میکنن، منشأش شاعری است. جد مادری ما بهار، مرحوم بهار دارابی که شعر معروفی داره: خال به کنج لب یکی طره مشک فام دو، وای به حال مرغ دل دانه یکی و دام دو. این غزل معروف از مرحوم بهار دارابی است. احتمالاً ما این میراث رو از اون برده باشیم. پدر من از اولین کسایی بود که در داراب در دوره رضاشاه کاریر چند صد ساله فامیل رو عوض کرد و دولتی شد، اصلا کارمند دولت شد و اون اولین آدمی است که به سراغ کار دولت رفت. ولی سال 24 در 32 سالش بود که فوت کرد. من پسر بچه‌ای بودم. به هر حال در داراب تا کلاس نهم درس خوندم. در داراب بیشتر از کلاس نهم نبود. بعد آمدم به شیراز، 3 دبیرستان رو 2 در مدرسه شاپور گذروندم، 1 در مدرسه سلطانی رشته ادبی خوندم. بعد مرداد 32 درست 2 بعدش در شهریور ماه که دیپلم گرفتم آمدم به تهران و تازه امتحانی شبیه به اون چیزی که امروز به کنکور معروف هست شروع شده بود، اون تا دانشکده ها خودشون مستقیما یک امتحان می‌کردن. به هر حال من رفتم دانشکده ادبیات رشته تاریخ و جغرافیا. چیزی که از اون دوره به خاطرم هست این است که مرحوم دکتر سیاسی رئیس دانشکده ادبیات بود و دوره‌ای بود که به اصطلاح قهر کرده بود. می‌دونیم که دانشگاه دوره دکتر سیاسی استقلال داشت، بعد از دوره مرحوم دکتر اقبال بود که تقریبا مسئله استقلال دانشگاه یه شکلی درش تزلزل ایجاد شده بود. بنابراین مرحوم دکتر سیاسی در این حال که رئیس دانشکده بود ولی خیلی کس میدونست که بیاد مرتب دانشکده، و اون موقع دانشکده بیشتر وسیله دکتر بینا که معاون دانشکده بود اداره میشد. و ایامی بود که هنوز از محققین نسل اول کمی مونده بودن.
کیا مثلا؟
حالا از مرحوم فیاض بود، از کنم مرحوم پور داوود بود، مرحوم دکتر صورتگر بود، مرحوم خانلری بود، مرحوم مهین بود اینها. ولی خب مهین و اینا و خانلری اینا تقریبا محققین نسل دوم ما بودن، ولی از قدیمی ها بیشتر هم مرحوم فیاض و پور داوود و اینها بودن. مرحوم اقبال هم، اقبال آشتیانی هم بعد همون موقع دوره‌ای بود که رفته بود در ایتالیا به عنوان وابسته فرهنگی و همونجا فوت کردن. از قدیمی ها باز مرحوم مجید شیبانی بود، نصر الله فلسفی بود، اصلا خب
فروزانفر
بیشتر این خاطرتون باشه میدونید که بیشتر متمرکز بود کارش در چیز معقول منقول توجه میکنید. ولی دوره دکتر رضازاده شفق بود عرض کنم، اینا از به اصطلاح مرحوم رشید یاسمی بود،
اصلا دکتر
مصطفی بود. من چیزی که به خاطرم هست دو تا مسئله است که من رشتمون تاریخ جغرافی بود، ولی بعد که به صورت واحدی در اومد، یعنی ما در اواسط دوره تحصیل بودیم که از اون شیوه گذشته به اصطلاح یک امتحان خرداد و شهریور بود و درس ها همه باید به هم امتحان میدادن و معدل میوردن، یعنی شبیه دبیرستان بود، به صورت واحدی در اومد. در اون موقع یه واحدهای مشترکی به وجود آمد که با رشته ادبی و رشته فلسفه و اینا مشترک. من میخوام اینجا چیزی که شاید جایی کمتر گفته باشه به اون بپردازم. حالا با اون مسئله این است که برای اولین بار در دانشکده ادبیات یک پروفسور دیویدسون بود از آمریکا آمد و یک کلاس گذاشت که تمام کلاس فوق برنامه گذاشت و دانشجوهای تمام رشته‌های مختلف دانشگاه تهران میتونستن در اونجا شرکت داشته باشن. و اون چیزی که ما به عنوان تئاتر مدرن میشناسیم در ایران بعد از اون تئاتر کلاسیک پس مرحوم نوشین اینا نمایندگی میکردن یا خود یکی از مرحوم نصر پایگزارش بود در ایران، تئاتر مدرن را این پروفسور دیویدسون آورد و دکتر فروغ که بعدها رئیس دانشکده هنرهای دراماتیک شد به عنوان مترجمش کار میکرد با پروفسور دیویدسون. آدم هایی مثل مشایخی، والی، بیژن مفید، دکتر الهی و خیلی کسای دیگه که دیل مقامی اصلا جوان مرد، کسانی که بعدها از چهرهای معروف تئاتر دهه 40 و اواخر دهه 30 شدن، همه آدم‌هایی هستن که خانم جمیله شیخی، اینا همه کسایی هستن که از اون کلاس فارغ التحصیل شدن. منم البته اون دوره گذروندم توی کار نویسندگی به سناریو نویسی. و
چه مدتی آقا در ایران موند؟
این آقا یک سال موند، بعد جاش به یک کسی دیگه داد که دیگه اون موقعی بود که من مدرسه بیرون آمدم و کلاس هم رفت در دانشکده حقوق. خاطرم هست برای اولین بار نمایشنامه باغ وحش شیشه‌ای کار تنسی ویلیامز رو در تئاتر نصر گذاشتن و برای اولین بار بود که بازیگرا می اومدن در بین تماشاگرها و همه برایشون خیلی شاد بود که مگه میشه مثلا اون هرچی بیاد وسط جمعیت بازی کنه. به حال این تئاتر رو فضای تازه تئاتر ایران از همون دوره بود و کسانی بود که از اون کلاس دیدن و آمدن بعد دیگه دل مشغول کار شد.
و جو خود دانشجوها چطور بود؟ یعنی از اساتید دارین از براتون جو تحصیلی چطور بود؟ سخت بود؟
حالا از من ببین جوی بود بعد از مرداد 32 جو سرخوردگی بود. من بسیاری از شعرها که بعدها نام آور شدن الان به خاطرم هست، فرض کنید خود سعیدی سیرجانی اون موقع دانشجو بود، از ما بالاتر بود البته، نیم آزاد بود، منوچهر نیستانی بود، خود بیژن مفید بود، محمد زهری بود، اینایی که بعد شعرهای صادق جلالی بود، هم دکتر الهی بود، بهمن صدر نوری بود، اینا شعرهای نام‌آور و نیمه نام‌آور دهه بعد شدن. خاطرم هست همین آقای سعیدی سیرجانی، دوست بسیار عزیز ما، کتابی در آورده بود، مجموعه شعرش اون موقع چاپ کرده بود به اسم آخرین شراره ها. در اون کتاب شعری گفته بود، بیتش خاطرم هست: دست من تنگتر از حلقه زنجیر بود، گر اجازت بدهی حلقه کنم بر کمرم. و ظاهرا یه تعلق خاطری داشت با یکی از دانشجوها. این هم موقعی بود که خیلی مد بود این کمربندهای زنجیری میبستن دخترم، و این شعر به پدر اون دختر برخورده بود، نزدیک بود که سعید سیرجانی رو از دانشکده اخراج کنن و شورا تشکیل شد و دکتر صورتگر به داد چیز رسید، به داد سعید سیرجانی رسید و مانع از اخراجش از دانشگاه شد، برای که خیلی پافشاری داشت دکتر بینا که سعیدی رو اخراج کنه از دانشگاه. جب بیشتر جبی بود که سرخوردگی بود، چون میدونی دانشگاه برای قبل از 32 خیلی پرجوش و خروش و بعد یک دفعه مسائل سیاسی در سایه قرار گرفته بود.
ولی یادتون هست مثلا چه جور مباحثات شما با هم داشتین؟ دانشجوها با هم
بله داشتن. بله هنوز مجلاتی که حالا من به مو خواهیم رسید.
بله ولی از نظر مثلا فرض تو فضای دانشگاه
ببینید بیشتر فضای سرخوردگی بود آقای نصر. اینو من به شما بگم.
ولی مثلا مثلا تو مباحث اون با هم میشستین، اون موقع میگفتین چه شد؟ چه باید کرد؟ کدوم طرف بریم؟
ببین اصلا مسئله حالا عرض میکنم. ببین اون موقع چون مسئله شاک بود، هیچ مسئله فردا نبود که فردا چه خواهد شد، بیشتر چون محاکمه مصدق در پیش بود
در
همین دیگه همه بیشتر. حالا یه موقع خواهیم رسید که مطبوعات بعد از 32 هنوز از سیاسی بسیار آزاد بودن. به عنوان نمونه مثلا تمام جزئیات محاکم مصدق در مطبوعات اون موقع منعکس میشد. یکی از مسائلی که اون موقع مطرح بود همین بحث درباره سرنوشت مصدق و اینکه چه خواهد شد. مسئله دیگه این که خیلی مورد بحث بود این بود که شروع شده بود به کشف شبکه های حزب توده، و یکی از مسائلی که مطرح بود همین مسئله بود که بعدها حتی شبکه افسری توده که کشف شد. بعد چیزی نگذشت که دولت زاهدی سقوط کرد، دولت علا اومد تو کار، مسئله چیز مطرح شد، مسئله پیمان نخیر، مسئله پیمان بغداد مطرح شد، خود مسئله کنسرسیوم که الان شما فرمودید، نطقایی که میشد در مجلس راجع به کنسرسیوم که یکیش سناتور دیوان بیگی بود، سناتور لسانی بود توی مجلس سنا، توی مجلس شورا حضورتون از کنم جفرودی بود، درخشش بود، اینها انعکاس خیلی زیاد داشت، چون تقریبا تنها کسایی بودن توی مجلس که در مخالفت با لایه کنسرسیوم صحبت میکردن. اینا خیلی انعکاس داشت و روزنامه‌هایی که این نطقه رو چاپ کرد خیلی زیاد توی دانشگاه دست به دست میشد. ولی در این حال یک فضایی به وجود میاد، اونهای گروه های ملی زیاد ابا نداشتن از اینی که
ولی چی بود شما میترسیدین مثلا اون
شاگرد همین هر
یعنی که فکر کردین کار اون بجا نمیرسید؟
نه خیلی نسبت به حزب توده خیلی سعی میشد بچه هایی که مثلا این گرایش داشتن کمی پنهان کنن، چون اون موقع حربه صرفا متوجه به اعضای حزب توده بود و گروه های ملی فرض کنید مصدق و جبهه ملی فقط تو رده های بالا بودن که بیشتر.
اون موقع شما بین فرض بفرمایید بین شاگردای ملی و
توده
هنوز اختلافاتی
هست؟ بله هنوز بحث بود.
چرا شما فلان کردید؟
من به عنوان نمونه بتون از کنم، دکتر جلالی بود، برادری داشت حسین جلالی، بعد اومد در فرانسه و تحصیلش ادامه داد، خیلی الان هم آدم بسیار. این پدرشون دوره مصدق جزء معممم بود، از مازندران وکیل شده، و این مخصوصا حسین بیشتر از برادرش صادق که اون هم بعد یکی از قصه نویسای معروف مطبوعات شد خیلی حالت ساخت داشت، بچه ها بیشتر دور برش جمع شدن، کسی که گرایش ملی داشتن و اون بود همیشه جدل داشتن با بچه هایی که گرایش چپ داشتن و بیشتر اون موقع چپ بقید مطلقا میشه گفت، یعنی گرایش توده داشتن. من خاطرم از شاعر بود بهمن صدر نوری از بندر پهلوی آمده بود، بندر ارزه اون یادم هست از چهرهای مشخصی بود که اون سمت بود و اینا همیشه بحث میکردن توی فضای دانشکده ادبیات. اون موقع جای قدیمش بود، جای بسیار باصفای مثلا اون موقع که دانشگاه گل و گل گل میگفتن در حقیقت اونجا بود و باغ معروف بهارستان دوره ناصر فتحعلی شاه است که تبدیل شده بود دانشگاه ادبیات بعد شد مؤسسه علوم اجتماعی مرحومی پروفسور یکی رو راه انداخت که دیگه بعدم شد خود مؤسسه دیگه و لغتنامه دهخدام در همونجا بود از خصوصیاتی که و اینو به شما بگم که زیرزمین خیلی تنگ و تاریکی هنوز اهمیتش مشخص واقعا نشده بود ولی مرحوم دکتر معین بیشتر وقتش اونجا میگذرون که سرپرستی میکرد کنه ولی مباحثی که وجود داشت تو همه با یک دلهورم بود اینو به شما بگم بیشتر از طرف بچه های چپ چون خیلی سخت بود برخورده که اون سالهای بعد از 32 اوائل دوره هنوز سابق وجود نداشت که فرماندار نظامی بود. فرماندار نظامی شدید برخورد داشت با عوامل حزب توده. فضا این بود. به هر حال من در همون موقع در همین فضا برای اولین بار اون همکلاس داشتم آقای مجاهد، پدرش در شیراز روزنامه بهار ایران منتشر میکرد، من اشهر کلاس بودم، کمی بچه ها چیز داشتن، محبت داشتن نسبت به ما که قیبت هاشون رو به دفتر دانشکده رد نکنیم. احتمالا هم غزلی بود مجاهد از من گرفت و اینو فرستاد شیراز، روزنامه بهار ایران چاپ شد. این اولین باری بود که اسم من با مرکب چاپ می شد. بعد از اون توی این سال اول بودیم. بعد توی دانشکده خب با این دوستانی که گفتم آشنا شدیم، از جمله با دکتر جلالی که مجله منتشر میشد به اسم اتحاد ملل، من بعدها صحبت خواهم کرد که اینا چه وضعیتی داشتن، و آقای مرعشی بود که ضمناً مدیر کل روابط عمومی دانشگاه هم بود، مجله اتحاد ملل هم منتشر میکرد، کمی گرایش ملی داشت و یک گروه بودن که حالا برها خوصا صحبت خواهیم کرد از بشون. خاطر هست که تو مجله عنایت قلم میزد، محمود عنایت بعد اسماعیل یگانه که یدی بودن و این صفحه شعرشو دکتر صادق جلالی داریم کرد، از من دیگه مرتب شعر میگه و اونجا چاپ شد و با این کیفیت ما وارد کار مطبوعات به عنوان فقط چاپ شعر شدیم. شاید سال 33 بود، اواخر 33 بود، من وسیله هم صادق سرفراز که بهتون عرض کردم سوابق کار مطبوعاتیش به بعد از به قبل از مرداد 32 برمیگشت، یه روز رفتیم به دیدن آقای ایرج نبوی سردبیر مجله خواندنی ها بود و ضمناً روزهای دوشنبه روزنامه آژانس که مربوط به کاظم مسعودی بود یه هفته نامه بود که بعدها یومیه شد منتشر میکرد. رفتیم به دیدن آقای نبوی، اینها قرار شامی گذاشتن، بعد شام رفتیم شام خوردیم، اونجا صحبت بود از این بر اون بر ادبیات و شعر و اینا. آقای نبوی از من یکی دو تا شعر گرفت، گفت میتونی پس فردا تو آژانس ببینی و روز سه شنبه ایشون در خواندنی ها ببینی. من این شعر که چاپ شد زنگ زدم به آقای نبوی که از شعر تشکری بکنه و حالی بپرسم، و به من گفتش که ما روزهای یک شنبه در تحریریه روزنامه آژانس هستیم در خیابون لاله‌زار پاساژ نوبهار و من خوشحال میشم که بیای اونجا ببینیم چیکار میکنیم اصلا یه خود کار کنیم. من رفتم یکی از اون یک شنبه ها رفتم اونجا دیدم این جمعی بودن آقای فریدون خادم بود، حبیب الله شاملی بود، عباس پهلوان بود، نوزر پرنگ بود، اینا سیروس آریانپور بود که بعد دستش اتریش خوند و جای حقوق گرفت. این جمع جوان چیزی بودن، ما شروع کردیم اونجا به حال خود به صورت جدی تر کار کردن. اولین کار من شروع کردم نقد ادبی کردن. اون زمان کتاب راه‌های فریدون تولدی و مقدمه‌ای که فریدون تولدی به کتاب راه‌ها نوشته بود به عنوان مانیفست شعر نو مطرح بود، هنوز مردم نتونستن با زبان نیما و حرفای نیما الفت بگیرن. در حقیقت تولدی پلی بود که بین نیما و این نسلی که هنوز گرایش به شیوه‌های کلاسیک داشت زبانش آشناتر بود برای اونا. بنابراین این مقدمه که تولدی به کتاب راه‌ها نوشته بود درباره مشخصات شعر نو، این یک اسلام محل مراجعه بود، یه همونجور که از کنه یه مانیفست بود. من شروع کردم این مانیفست رو به حساب مقدمی راه رو بحث دادن و باز کردن.
بین شعر نو و بین جوان یکی و سیاست رفتی بود؟ این نه به این معنی که محتوا سیاسی بود، معنی به این معنی که به همونجوری که نسل جوان معمولا مقابل نسل پیرتر قدلم میکنه، شعر نو هم در به
اصطلاح سمبولشون باشه. حتی اون حالا این مقوله‌ای داره که بعد خیلی مفصل دربارش صحبت کنه.
یعنی مثلا خداتون اون موقع بر مباحث میشد واکنش
بشه. اون شعر نو تازه داشت جا پیدا می‌کرد به عنوان اینجا خود شعر هست، ولی هنوز زبان نیما یک زبان پوبلیک‌تری نشده بود، گسترده نشده بود. در حقیقت زبان نیما از نیمه دهه یه مقداری اشاره پیدا کرد، ولی دوره از نظر کسان که شعر نو رو نمایندگی میکردن خود تولدی بود، نادرپور بود، اصلا نصرت رحمانی بود، فریدون مشیری بود و اون موقع شعر چلیپایی معروف بود، مثلا شعر چهار پاره. توجه میکنید که تمام شعر چهار پاره بود که نماینده این شعر نو بود، هم کارهایی که خانلری هم تقویم میکرد، گلچین گیلانی هم میکرد و سمبولش هم تولدی بود. هنوز شعر آزاد یا شعری که شعر نیمایی هنوز رشد پیدا نکرد. البته خود شاملو بود، آینده بود، اسماعیل شارودی، منوچهر شیبانی بودن، حتی سهراب سفری که کارهای اولیش رو میکرد بود، ولی این شیوه، این زبان، این بسیار این شکل هنوز اشاره پیدا نکرده بود. یعنی هر کسی نسل جدید هر کسی میخواد شعر شروع کنه شعر چهارپاره میکنه و تازه همون هم زیر سوال بود. یعنی خود تولدی برای شعرهایی که خیلی چیز بودن بسیار هنوز وفادار بودن به سنت شعری زیر سوال بود. در خود کتاب راه چند تا شعر داره که قالب و شکسته به اصطلاح و وزن داره ولی قافیه رو شکسته، حتی مثل اون شعر قطعه مریمش که پروفسور آربری هم ترجمه کرده و مقایسه کرده با آبدنی شیرین به عنوان یک کلاسیک های شعر فارسی، یا شعر اندوه شامگاهش که یک شعر کاملا سمبولیستی است. اینها زیر سوال بود هنوز خود تولدی و مخصوصا ترکیبایی که میورد، چون تولدی از پیشروان ترکیب سازی بود. در این موقع به هر حال من به عنوان نقد ادبی وارد کار روزنامه شدم. شاید بیشتر از یک سالی گذشت که دیگه دیدیم به هر حال هرچه پیش آید گزارش هم بنویسیم، خبرم بنویسیم، به خصوص که روزنامه آژانس یه روزنامه مطرحی شد اون موقع واقع.
اینا مثلا آبونمانشون چقدر، یعنی فروششون چقدر؟
خود آژانس که اینها رو البته توی اون به اصطلاح چارچوبی که من تقسیم بندی کردم خدمتتون خواهم کرد، روزنامه بود که خیلی توی گروه هنرمندا خیلی مطرح شد. اون موقع در تهران چند تا پاتوق وجود داشت. به شهرداری نمی‌رسید حالا. کافه مویلی بود، کافه لاله‌زار بود، کافه
فرد،
کافه مویلی بود.
مویلی
و لاله‌زار، کافه فرد، کافه فردوسی، نیمت این برتر کافه فیروز و کافه نادری. اینا هر کدومشون پاتوق یه عده. کافه مویلی و کافه لاله‌زار بیشترشون میدونن موقع تئاتر همه توی لاله‌زار به اصطلاح متمرکز بود. خود تئاتر پارس بود، تئاتر نصر بود، هرکم اون جامعه باربود بود، این چهار تا تئاتر برالوسکی بود، یکی تئاتر دهقان بود که بعد شد تئاتر تهران، یکی هم به اسم مرحوم نصر کرده بودن. اینا همه اون اکشاش پاتوهاشو میشد تو لاله‌زار و کافه مویدی بود. زبونای به اصطلاح خیلی مدرنی که اون موقع اصطلاح جیگولو به کار برشون می بردن و
اونایی که علاقمند به هنر و ادب بودن.
نه خیلی
فقط جیگولو،
نه جیگولو هایی که به اصطلاح پاورقی برشون نوشتون دکتر وحیدی که بیشتر دنبال دخترها و اینا بودن توی لاله‌زار. اینا توی کافه چیز می رفتن، فرد می رفتن، فرد یک تجریش بودی که توی لاله‌زار می رفتن اونجا. ولی آدمایی که به اصطلاح جنب روشنفکری بیشتری داشتن بیشتر توی هم کافه فردوسی که دیگه ادامه همون سنت دوره مرحوم هدایت اینا بود که شعرا و اینا بیشتر توی نادری و توی کافه فیروز و کافه چه جمع شدن.
واقعا چیکار می‌کردن؟ یعنی جنب این کافه ها چی؟
جنب کافه ها رو بتون عرض می‌کردن. همین در ارتباط با روزنامه آژانس، مثلا روزای جمعه چون یه روزنامه بود معروف شده بود اون موقع به کانفیدنشال ایران، یعنی روزنامه جنجالی بود و البته مواس ادبی هم داشت که هنرمندها اینا بود. اولین با اولین سالهایی بود که یه خورده مسائل حاشیه‌ای زندگی هنرمندا و آرتیستان و حتی شعرا و اینا می اومد تو روزنامه. این بود که 2000 بود قیمت آژانس. ما صبح جمعه که می رفتیم در یه پاپه می‌بینیم هر کسی آژانس زیر بغلش هست و ما برام خیلی لذت بخش تو اوائل کارمون بود و حس می‌کردیم که برای خونده میشیم و خیلی برام لذت بخش. اون موقع اگر حالا یه کم بیام جلوتر، مثلا ادبی فوق العاده، مثلا شعر کم کم داشت مباحثش شکل می‌گیره. همین دکتر رویایی و نصرت رحمانی و از کنم شما مثلا نصرت و رویایی دیگه این حالا بتونستم در نزدیک سالای 35 بود که فرصم آدمی مثل بهازی دیگه از زندان در اومده بود، ابتهاج اینا از زندان در اومده بودن، سیاوش کسرای اینا از زندان در اومده، چی نه کنونی دوره زندان اینا هم دیگه اومده بودن، کشتش بودن. دو تا مشخصه داشت من این سالا بشون بگم. متاسفانه یکیش این بود که دیگه گرایش به مواد مخدر توی اون عرمده شد و معمولا عده زیادی هم از کسانی که کار تئاتر میکردن هنوز سینما نزدی پیدا نکردن، بچه اونا که تو کار شعر بودن اینا معمولا شبا که تو این کافا جمع میشدن بعد از اونجا میرفتن یه رستوران رستوران خاچی و یه رستوران سلمان، یعنی قهوه و چایی و بحثشون اونجا میکردن، بعد میمودن مشروبشون اونجا میخوردن، بعد از اونجا میرفتن محلهای جنوبی شهر توی تحرکونا و هنوز هم البته هیروین به وجود نه، خیلی کم بود و نادر بود، ولی تریاد خیلی داشت شو پیدا کرد که خیلی هم مبتلا شدن و خیلی از چهرهای واقعا مستعد از به رفتن، یعنی اصلا نابود شدن. شما حالا هفت و افتیاد مثلا شما من خاطرم از اون موقع سارنگ بود، حالا از آقای دکتر نستم بپرسیم، سارنگ یکی از یک چهره استثنایی بود تو کار تئاتری، شاید میشه با هنرمندهای های خیلی بزرگ مقایسش کنید. این سارنگ به هر از همون سالا بود که کم 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 هی به احتیاج گرایش پیدا کردن. و مثلا آدمی مثل سارنگ که ضمن اینکه هنرپیشه خیلی بزرگ بود، یکی از حافظ شناسای نادر روزگار بود، این سرکارش به جای رسید که کنار خیابون کنار جو مرد، تار میکرد تقریبا گدایی میکرد. خیلی تلف شدن. آقای بود به اسم رضا سجادی که یکی از مثلا چهرهای مستعد مطبوعات بود، رفت به طرف احتیاط و مطبوعات برباد رفتن. چیزی که خاطرم از حالا تئاتر اومد این موقع بود که گفتم که خیلی از این تودهی ها به حال دیگه از زندان در اومده بودن، از جمله یکیش محمد علی جعفری بود که دو دفعه برگشت به تئاتر، آمد تئاتر پارس را کرایه کرد و با هم گروهی که با مرحوم نوشین کار میکردن، خانم مهرزاد و شبابیز و یکی از برادر خاشه و خانم ایرن و یک گروه از چهرهای قدیمی تری که اون موقع با تئاتر دهقان کار میکردن مثل شهلا و اینا، شروع کرد به کار تئاتر گذاشتن. یه رقابت ایجاد شد، رقابت ایجاد شد بین تئاتر دکتر والا، نه چون دکتر والا هم از اروپا آمده بود، و جعفری. یه بخشی از این اختلاف و درگیری اینا یکی از خوراکای روز مطبوعات بوده، درگیری که داشتن اینا. به حال من
یعنی اینا تئاتراش قبل از که از این مسئله داریم رو چه نوع نمایشنامه‌های رو اجرا می‌کنن؟ چه
تئاترهایی؟ تئاتر نصر بیشتر هنوز توی همون حال هوای شیوه کمدی های از نوع مولیر بود. بعد موقعی بود که وحدت هم از اصفهان آمده بود، نمایشنامه‌هایی که بیشتر ایرونیزه میکردن، از اقتباس میکردن ایرونیزه میکردن، ولی جعفری بیشتر هم مثلا باد بزن خانم رو میده تئاترهایی که حالت کلاسیک داشت.
ولی وقت چجور مردمی می
آمدن؟ جعفری باعث شد که دوباره یه عده‌ای که قهر کرده، یعنی قهر که نه، بعد از دوره تئاتر فردوسی و اینکه نوشین اینا رفتند از ایران، هنوز این ذهنیت وجود داشت که توی جامعه، بنابراین یعنی می دونستن بر اساس سابقه ای که جعفری کار میکرده با نوشین، فکر میکردن بوی گل رو از که اینجوییم از گلا، این است که اون تیپ و طبقی میومدن که هنوز در ذهنشون وفاداری نسبت به اون مکتب وجود داشت. این گروه بودن و هنوز هم مثل این اواخر که تئاترهای لاله‌زار تقریباً تبدیل شد، چون رو خاطرتون هست یا نه، تبدیل شد به صحنه ارکستر، بیشتر ساز آواز بود مثل کازوکافای سازده، ولی هنوز این موقع تئاترهای چیز اعتبار خودش رو داشت و گروه هایی که حالا اصطلاحا بگیم بالای شهر زندگی میکردن چیزی نداشتن بیان اونجا، چون تنها جایی مرکز فرهنگ بود. من خاطرم هست که همین تئاتر نصر سالی یک بار شاه و می اومد، حتی اون موقع که خیلی با تشریفات می اومد.
برای چی می اومدن مثلا؟
پس تو این برنامه مناسباتی داشت دکتر مهندس بالا، چون بالا هم مدیر مجله تهران سور بود، هم تئاتر چیزو داشت، تئاتر نصر داشت، و این هم می دونید که تهران سور اساسا از زمان مرحوم دهقان یک مجله ضد چپ بود، یک ضد توده‌ای بود، داستان روشنیان که من جاسوس شوروی در ایران بودم که حالا انشالله فرصتی شد مفصل دربارش صحبت خواهیم کرد. والا از جمله کسایی بود که اون موقع مناسباتی داشت با دربار و تقریبا مجله تهران مصور رو دربار به عنوان یکی از بلندگوهای خودش میشناخت و این احترام که داشتن و هر سال یه بار دعوت میکردن میومدن برای دیدن. من بیشتر از این اطلاع ندارم، ولی میدونم که علت این که دعوت پذیرفته میشد مناسبات خود مهندس بالا با دربار بود که البته بعدها محروف شد که اون خودش داستان دیگه.
ولی
که
از نظر اجتماعی این دوتا تئاتر، یعنی حالا آقای جعفری و ملاقات بالا، اینا چه طبقه‌ای از اجتماع اینا رو حمایت می‌کردن، می‌رفتن، دوست داشتن؟
حالا اگر طبقه متوسط رو که در این حال وقتی اون طبقه متوسط برحالش یک خصوصیتی براش میشوسیم که در یه حدی درس خونده سنیم و این تقسیم بندی کنیم به این طبقه منورالفکر، حالا که در این حال داره یه پیشینه سیاسی هم هست، با آدم های معمولی، آدم متوسط جامعه که میخواد بیاد مثلا حالا یک چیزی بیشتر از یک تفنن بر حال یک کار هنری هم ببینه، تفاوت در همین بود. یعنی مشتری های تئاتر جعفری بیشتر آدم هایی بودن که هنوز ذهنیت سیاسی داشتن و هنوز به گذشتشون نبریده بودن، با گذشتشون، با گذشتی که عرض کردم بیشتر چپ بود، یعنی حزب توده بود، در جمع مشتریش همین ها بودن. با یه زبان دیگه هم میتونم خدمت رو از کنم. کسانی بودن که هنوز معتقد بودن که هنر متعهد، یعنی جعفری اینا اینو نمایندگی میکردن، اونها هنر برای هنر بودن. به همین علت وقتی مثلا دکتر کاووسی به عنوان یک کسی که اولین آدم است که نقد علمی سینما و تئاتر در ایران آورد، هوشنگ کاووسی مثلا نقد سینما، و خود دکتر والا که آمد، فتح الله والا که درس خونده بود، درس دار خونده بود در فرانسه و آمد، اینها ذهنیت سیاسی اصلا نداشتن و خیلی هم نزدیک بودن، چون با هم در خارج درس خونده بودن، خیلی با هم نزدیک بودن. اینا تقریبا یک گروهی شدن که هنر برای هنر، یعنی هنر احتمالا برای مردم، نه برای مثلا یک اقناع، مثل القا کردن فکر سیاسی.
اون وقت فرضاً اینقدر که بازار تئاتر داغ شد، آیا باعث تولید نمایشنامه‌های نوشته ایران هم میشد؟
نه متاسفانه، اصلا ما یه دوره بسیار فقیری داریم از نظر چیزی، چون اون حالا اگر بخوام بحث تئاتر من کم میدونم، ولی در حدی که میدونم این است که در واقع تولید تئاتری که اعتبار اجتماعیش زیاد بود بعد از جوان مرده اینها شروع شد، یعنی اون موقعی بود که تئاتر بلبل سرگشت و اینا آمد بیرد و اون موقعی بود که تئاتر 25 شهریور و تئاتر سنگلش باز شد، همون آدم هایی که گفتم کلاس دیویدسون رو دیده بودن، اون یک مثلا حرکت دیگه بود در کنار این جریان. اون موقع هم اینا تئاتر میذاشتن، ولی یکی دو تا کار گذاشتن توی لاله‌زار، سالون هایی که وجود داشت، یکی سالون فرهنگ بود، مثلا تالار فرهنگ بود، شما خاطرتون هست نه، اون موقع این اصلا تنها سالونی بود که از دوره رضا شاه مونده بود که در اختیار آموز پرورش بود، مثلا موبیدیک اونجا گذاشتن که ببینید موبیدیک تئاتری بود که از حالت تئاتر کلاسیک سنتی خارج بود، بعد یک فضای مدرن تئاتر عرضه نکرد، چون مکتب جعفری اینا رو من میگم آگاهی ندارم، ولی اینا بیشتر دنبال تئاتر مکتب شوروی بودن، اسلامسکی اسلام. بعد ها هم که این چیز آمد که رفت بودن شوروی، اینا برگشتن، من یادم میاد خدمت رو عرض کنم. ببینید اونها
اصلا
بله نه خیلی که با خانومش چیز بودن، هم خانومش بودن همین دولت آبادی اونجا توی اون دوره که تاعت اونها رو دید، تاعت آپادانا رو گذاشتن، اسکوی بله، هم خودش هم خانومش هیچ کوچیکی شبنم نمیده
بله.
اون هم بعدا اومد، اینا دوباره یه مکتب دیگه بودن، ولی تئاتر لاله‌زار همین دو شاخه بود. یعنی جعفر
شما فهمیدی که این رقابت اینا باعث به شما کلی مطلب میداد،
بله.
ولی چی بود این رقابت؟
رقابت
چه میکردن؟
بله. در حقیقت میشه گفتش که متأسفانه نقد به اون صورت وجود نداشت، سعی میکردن که بیشتر آزار بدن و گذاشتی نیست، نه اینکه یعنی در کار همین رو کارشکنی بکنه. از این جو کلی مطبوعاتی بود که دیگه رسیده بود به سالهای 35 و اینها و داشت اصلا متفنن میشد. مثلا شما رو بعدها من به صورت خیلی مفصل، یعنی به صورت در اندازه لازمش به شما عرض میکنم که مثلا همین جو باعث شد یه مجله کاملا سیاسی مثل تهران مصور شروع کنه به انتخاب ملکه زیبایی هنرمندان، که خود این کلی جنجالای کاذبه مثل مثلا این نشاری یا یه شنبه مثلا این چیزا در ایران به وجود اومد که اصلا همه حیرت میکردن که تهران مصور به مجله کاملا سیاسی چجوری رفته توی اینجور کارا، که بعدها همون هم باعث شکست تهران مصور شد. اینو خودش
دولت چه نقشی داشت در رقابت‌ها؟
در این سالایی که من خدمت رو هستم دورست که دیگه زمان دکتر اقباله، این شروع شده بود یه حرکت هایی که شاید که کارهای از داره اقتصادی بکنن. خود دولت به عنوان دولت، یعنی ارگانیزم دولت کمتر دخالت داشت در مطبوعات. دخالت بیشتر جنبه امنیتی داشت که واسه خود دست به امنیتی مثل ساواک جمعه یا حکومت نظامی و شهربانی اعمال می شود. یعنی در حقیقت ارتباط دولت در این سالها یه ارتباط نظارتی نبود از طرف دولت، یعنی نخست وزیر یا وزیر وزارتخونه خاصی ما نداشتیم. این بعدها پیدا شد که این وظیفه از ساواک و شهربانی گرفته شد و داده شد به خود دولت، ضمن اینکه ساواک نظارتش دیگه در کارهایی بود که بیشتر به امنیت کلی مملکت اعتبار می‌داد، ولی سیاست گذاری‌هایی که روزنامه چی بنویسن چی ننویسن اومد در خود دولت. و اون موقع که حالا سالی که شما فرمان دور موقعیتی بود که دولت زیاد کاری نداشت این مسائل، توجه بکنید دخالتی بکنه توی این مسائل اگر، و دخالتش جنبه طرح و برنامه داشتن نبود. بله اگر این مطلبی نوشته میشد که به خود نخست وزیر برمیخورد، البته ایشون مثلا دستور داد به شهربانی یا فرض دستور یا به ساواک میگفت، احتمالا مشکلاتی ایجاد میشد برای کسی مثلا چی نمیشه. ولی پالیسی کلی هنوز به یک معنی که در دولت مطرح باشه هنوز وجود نداشت و اینها بعدها پیدا شد که انشالله با هم صحبت میکنم. برای از شخصی من سال رفتم شیراز و در سال 57 برگشتم به 37 برگشتم به تهران. به مجردی که اومدم آقای خدایار، ناصر خدایار، من در که تازه شده بود سردبیر مجله امید ایران، دعوت کرد منو به کار، که از اون تاریخ هست که من بیشتر به صورت اکتیو و به صورت حرفه‌ای وارد مطبوعات شدم. قبلا بیشتر برای من تفنن بود، درس میخوندم، یعنی یه درآمد کمی هم داشتم، کارهایی هم میکردم، ولی از سال 37 بود که من به عنوان عضو نشسته، عضو اکتیو و عضو دوره بود که من درسم تموم شد رفتم شیراز. وقتی برگشتم میخواستم به همون برم استخدام باشم توی آموزش پرورش دبیر باشم. بعد همین دعوت که خدایار کرد از من، ناس خدایار تو موقع است مثلا رئیس رادیو خبرگزاری پارس بود، بعد رئیس رادیو ایران، رئیس رادیو بود، کاریر خیلی طولانی داشت، حالا بعد بهش میپردیم باشم بوده. من آمدم به عنوان گزارشگر و خبرنگار و مصاحبه کننده در امید ایران. در حدود دو ماه کار کردم، دقیقا مهر سال 1337 که خدایار و سفیپور دو مدیر مجله بود، من پیشنهاد کردم که آقا تو بیا اصلا بشین به عنوان معاون سردبیر، و برای من حقوق اولین بار بود که حقوق ثابت در نظر گرفتم، 1500 تومن. بعد قرار بود که اگر چیزی هم می‌نویسیم پول حق و تحریر رو جدا بدن. من به عنوان معاون سردبیر با خدایار شروع کردم به کار و خیلی برام جالب بود بخشای فنی مجله، یعنی شیوه صفحه بندی، گراور، تیتزنی و اون چیزی که به اصطلاح میزان پای دیزاین صفحه میگفتن برای من خیلی جالب توجه بود و این است که میرفتم چاپخونه تا دیر وقت میموندم، تا ساعت یک بعد شد دو بعد میموندم و این بخش های فنی چاپخونه رو من یاد گرفتم.
موقع چه خاطره داریم؟
خاطری که داریم واقعا فضای آلوده این چاپخونه بود و وسایل بسیار ابتدایی بود که هنوز بعد وقتی نمونه صفحه میدادن بعد گاهی مرکب میریختن روی این حروف ها و با یه چیز قلتک و آبی بود میدادن و خیلی فضای آلوده بود و شما بعد سر صفحه وای میسادی میگفتین گراور رو بذار اینجا، اگر مثلا هیچ کدوم از این چیزهایی که مثلا هنر صفحه آرایی اصلا وجود نداشت، اصلا هیچ چیزی به عنوان هنر صفحه آرایی اصلا وجود نداشت، یه سری چیتر میزد سردبیر یا معامل شاید بسی این رو قبلا میزد میچیدن هم با میذاشم بالای صفحه اکثر هم میذاشن زیرش روش هم میچیم زیرش هم یه ستون ستون میذاشتن نسبت عکس به صفحه نسبت عکس به مطلب نسبت چیتر به مطلب اینا هر کدوم چه درصدایی داره اینا هیچی این مسائل محترم اصلا خود عکس نقشی نداشت درچی یه عکس کوچولو یه دو ستونی مثلا اگر هم گزارش بود یکی دوتا عکس مثلا صحنه مثلا خیابون یه چیز بودش اینا بعدا حالا انشالله فرصت شد. خیلی حالتهای ابتدایی فنی که وجود داشت که هیچ جهشی نداشت
یعنی اصلا تعلیم تربیت درست استفاده میدیدن یا این چیزا رو همینجور رو کار یاد گرفتن؟
نه خیر همه تجربی، یعنی اصلا شما هیچ نوع آموزش